بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث حرام مختلط به حلال این بود که اگر حرامی که قدرش مجهول است و صاحبش مجهول است با حلال مختلط بشود، راه تطهیرش تخمیس است. اگر یکی از این دو قید یا هر دو تغییر پیدا کرد، حکم شمع عوض خواهد شد. ولی قبل از تغییر حکم باید از استقرار موضوع سخن به میون بیاید. این که گفته شد موضوع این خمس حرام مخلوط به حلال است، اون نیست که اگر حرامی مخلوط به حلال شد و با اندک تأمل و فحصه این اختلاط به تمیز مبدل می شود، بازم حکم همان باشد. هر موضوعی که در لسان دلیل اخذ شد، مقصود از اون موضوع موضوع مستقر است. نظیر این که در باب شکوک می گوید اگر کسی شک بین 3 و 4 کرد در عدد در رکعات رباعیه، این باید تروی کند. اگر بعد از تروی و تأمل فکرش به جایی نرسید، حکم شک را بار کند. این تروی برای آن است که روشن بشود شک شک مستقر است یا شک متزلزل. اگر شک متزلزل بود و با اندک تأمل از بین رفت، موضوع ادله شکوک نیست. ولی اگر شک با تأمل هم موند، معلوم می شود شکیست مستقر و موضوع ادله شکوک. در مسئله اختلاط حرام و حلالم به شرح ایزن، اگر یک نحوه اختلاطی بود که به اندک فحص و بررسی به تمیز مبدل می شد، چنین مختلطی موضوع حکم تخمیس نیست. ولی اگر بعد از فحص هم همچنان به اختلاط و عدم تمیز مونده است، حکم تخمیز است. این یک مطلب. مطلب دوم آن است که اگر این دو قید یا یکی از این دو قید قبل از عمل به حکم دگرگون بشود، حکمم عوض می شود. یعنی شخصی که حرام پیش او با حلال مخلوط شد و او توان تمیز نداشت و حسابرسی کرد، معذالک اختلاط همچنان موند، خواست به حکم عمل بکند، بعد از بررسی و قبل از عمل به حکم موضوع عوض شد. تغییر موضوع هم 3 راه دارد: یا هر دو قید عوض می شود یا یکی از دو قید. هر دو قید عوض بشود، یعنی هم مالک که مجهول بود معلوم بشود، هم مقدار که مجهول بود معلوم بشود. گاهی احد القیدین عوض بشود، یعنی خصوص مالک که مجهول بود معلوم بشود، گرچه قدر هنوز مجهول است، یا خصوص مقدار که مجهول بود معلوم بشود، گرچه مالک همچنان مجهول است. در هر کدام از این 3 صورت که موضوع عوض شد، حکمم دگرگون می شود. مرحوم سید و سایر فقها رضوان الله علیهم این تغییر موضوع را جداگانه مطرح کردند. یعنی اونجا که مالک معلوم می شود، اون را در یک مسئله جدا مطرح کردند که فعلا محل بحث است. اونجا که مقدار بعدن معلوم می شود، مسئله دیگری ترک کردن که به خواست خدا اون هم عنوان خواهد شد. پس قبل از حکم اگر موضوع عوض بشود به یکی از سراح حکمم عوض خواهد شد، این تأملی در اون نیست. ولی بعد از امتثال و عمل اگر موضوع عوض بشود، جای تأمل است که آیا حکم قبلی مجزی است یا نه، زمان آور است یا نه، همون مقدار کافی است یا نه. اصل مسئله حرام مختلط به حلال هم بر اساس اون روایت معتبر عمار ابن مروان بود، هم بر اساس روایات معتبر باب دهم. این که مرحوم محمد باقر سبزواری رضوان الله علیه صاحب کفایت الخصام در صفحه 43 فرمود به این که حرام مختلط به حلال دو قول در اوست، قول اول این است که باید خمس داده بشود، قول دوم آن است که صدقه. بعد فرمود ولعل مستند الاول یعنی خمس روایتان ضعیفتان، دو تا روایت ضعیف است که دال بر مطلوب نیست، بلکه یکی از این دو روایت ضعیف اشعار دارد که مصرفش مصرف خمس است. این فرمایش مرحوم سبزواری در صفحه 43 کفایت الخصام ناسواب است، برای اینکه همه این ادله را استقصا نفرمودند. روایت عمار ابن مروان معتبر بود، روایت سکونی معتبر بود، ضعفی در دلالت داشتن، وهنی در سند. اما این مسئله که مالک معلوم بشود، دو قول در او بود. شما بسیاری از این کتاب ها را که میبینید مال یک فقیه بزرگوار، نوع حرف یکی است، حالا گاهی نحوی تعبیر فرق میکند، گاهی با استدلال است، گاهی بی استدلال و مانند آن. در همین حرام مختلط به حلال شما هم تذکره مرحوم علامه رو نگاه کنید، هم تحریر علامه رو نگاه کنید، هم منتهای علامه رو نگاه کنید، طرز تفکر پیداست که چیز یکی است. منتها تحریر بدون دلیل ذکر میکند، بعد ارجاع میدهد که ما این ادله را در کتاب برجسته من به عنوان منتها، چون منتها را مرحوم علامه خیلی می ستاید و تقریبا جزء قوی ترین کتاب های فقهی مرحوم علامه است، فرمود ما استدلالش رو در منتها ذکر میکنیم، این رو در مقدمه تحریر دارد. در اصل تحریر فتوا را ذکر میکنند، در تذکره فتوا را با اختلاف اقوال ذکر میکنند و کمی ادله اشاره میکنن. منتهاست که متاسفانه کتاب ناقص مونده و تقریبا مبسوطترین کتاب های استدلال فقهی مرحوم علامه هم منتهاست. در همین مسئله مرحوم شهید هم در مسالک شرح شرایع و هم در شرح لمعه هر دو کتاب یکسان فتوا میدهد. در مسالک میفرماید به این که لو تبین المالک بعد اخراج الخمس ففی الزمان و عدمهی وجهان اقربهما ذلک، مشابه این تعبیر را در شرح لمعه دارد که لو تبین المالک بعد اخراج الخمس ففی الزمان و عدمهی وجهان اجودهما ذلک. در مسالک تعبیر دارند به اقربهما، در شرح لمعه به اجودهما. به هر تقدیر اجماع امامیه نیست، شهرت مسلمی در کار نیست، دو قول در مسئله است. یکی این که اگر بعد از اخراج خمس مالک معلوم بشود این شخص ضامن است، قول دیگر اینه که ضامن نیست. ادله قائلین به زمان سه تاست. یکی قاعده ید است که در بحث دیروز مطرح شد. قاعده ید میگوید علال ید ما اخذت حتی تعدی، نه حتی تو خمسه او تتصدق. علال ید ما اخذت حتی تو عدی میگوید ید عادیه در قبال ید امانی، این ید ضامن است تا اینکه اون چرا تحت ید تحت خود داشت تعدیه کند. اگه مثلیست مثل، اگر قیمیست قیمت. تخمیس قایت رفع زمان نیست، صدقه غایت رفع زمان نیست. فمود علل یده ما اخذت حتی تعدی، نه حتی تو خمس او تتصدق. در حرام مخلوط به حلال دو تا راه ارائه کردن، یکی تخمیس بود، یکی صدق تصدق بود. هیچ کدام از اینها غایت برای رفع زمان نیست. پس علل ید ما اخذت ناطق به زمان است. این یک. قاعده دوم، قاعده من اتلف مال الغیر فهو له ضامن است. فرق قاعده ید با قاعده اتلاف آن است که این شخص قبل از تخمیس یا قبل از تصدق برابر با قاعده علل ید ما اخذت ضامن است، چون اتلافی نکرده. بعد از تخمیس یا بعد از تصدق، گذشته از اینکه قاعده علل ید شامل می شود، قاعده من اتلف مال الغیر فهو له ضامن هم شامل می شود. الان مال مردم را تلف کرده است، خاص یه ثواب اخروی نصیب صاحب مال بکند، او مطلب دیگری است. اما از در مسئله حقوقی ید او ید زمان است، باید تعدیه بشود. پس من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، حالا یا مثلیست یا قیمی، باید قیمت یا مثل تعدیه بشود. و تخمیس یا تصدق، هیچ کدام از اینها غایت برای رفع زمان نیست. این دو دلیل. دلیل سوم هم نصوص باب لغت است. در باب لغت دارد که اگر کسی شما مال حرامی نیست که مخلوط به حلال شده باشد، مالیست پیدا کردید بعد هم صدقه دادید عین اون مال را، چون مقدارش به عینش معلوم است، مخلوط نیست، تا شما در اشتباه باشید، عین مال را صدقه دادید، بعد صاحبش پیدا شد و راضی به ثواب تصدق نبود، خب شما ضامنی. مشابه روایات باب لغت، روایات باب استیداء لص است. یعنی از امام علیه السلام سوال میکنن که یک دزدی یک کالایی را به ما سپرده و ما میدانیم که او دزد است، آیا به عنوان رد امانت بر ما لازم است که او برگردانیم یا نه؟ فرمود نه، بر نگردان، از طرف صاحب اصلیش صدقه بده، اگر صاحب اصلیش پیدا شد او را با خبر بکن و او را مخیر بکن بین پرداخت غرامت و دریافت ثواب. اگر به دریافت ثواب قانع شد، تو ضامن نیستی. اگر به دریافت ثواب قانع نشد، تو ضامنی. خب روایت باب لص که اون را بعد بخواست خدا از روی وسائل میخوانیم، و روایات باب لغته و قاعده اتلاف و قاعده علالیت، اینها سه یا چهار دلیل است بر زمان. خب حالا بحثایی که دیروز شده ما الان بازگو نکنیم. مال مردم را تلف کرد دیگه، چون به دستور شارع بود، ما باید ثابت کنیم که این برای رفع حرمت نبود. در دیروز نمیدونم حضور داشتید یا نه، تا حدودی مبسوطاً بحث شد. اونها که داعی زمان را دارن میگوین به این که به دستور شارع مقدس تخمیس شده است یا تصدق داده شد، ولی این دستور برای رفع حکم تکلیفی بود، نه رکم وضعی. یعنی این شخص که حرام مخلوط به حلال شد، این دو تا مشکل دارد. یکی این که بخواهد در جزئی از اموال خود دست بزند، حرام است، چون اطراف علم اجمالی است و همه این اطراف محل ابتلای اوست، چنین علم اجمالی هم منجز است، او حق تصرف در هیچ جزئی از انبا اجزای مال خود ندارد. هر گونه تصرفی بخواهد در هر جزئی از اجزای مال بکند حرام است. شارع مقدس یه راه تخلصی ارائه کرد که این حکم تکلیفی را بردارد، اون حرمت را بردارد و جواز را بگذارد و این دستور تخمیس یا تصدق بازده تکلیف دارد نه وضع، وگرنه حکم وضعیش که زمان باشد برابر قاعده علالیت و قاعده اطلاف و نصوص باب لغت هم چنان باقی است. بله، میخوام عرض کنم که حرفای دیروز رو تکرار کنیم. خب، بنابراین این خلاصه فرمایش ایشون با این تدویب. پس قاعده علالیت، قاعده اطلاف، نصوص زمان و روایت باب لوس که ملحق به باب لغت است. اما قائلین به عدم زمان فت نظرشون این است که هیچ کدام از این قواعد عامه یا نصوص خاصه دلیل بر زمان نیست. چرا؟ برای اینکه قاعده علالیت میگوید تا شما تعدیه نکردی زامنی، این عام است. قاعده اطلاف هم میگوید من اصلف مال الغیر فهو له زامن، میگوید شما تا تعدیه نکردی زامنی، برای اینکه اصل زمان را اطلاف میگوید. براءت از زمان را هم باز هم قاعده علالیت اشاره دارد. بالاخره در قیمیات باید قیمت داده شود، در مثلیات باید مثل پرداخت بشود تا زمان برطرف بشود. نصوص باب حرام مختلط به حلال حاکم بر اونهاست، برای اینکه به منزله توسعه موضوع است، مبین تعدیه است. نصوص باب حرام مختلط به حلال میگوید اگر حرام مخلوط به حلال شد شما تخمیس بکن و سایر المال حلال لک و الباقی لک حلال. پس این دو تا زبان دارد، یکی برای رفع حکم تکلیفی، یکی برای نفی حکم وضعی. برای رفع حکم تکلیفی لسانش آن است که شخص گفت من میخوام توبه کنم، اردت توبه، علیه توبتون، میخوام توبه کنم، یعنی از این عذاب الهی برهم، از این معصیت نجات پیدا کنم. فرمود آری، راه توبهش تخمیس است یا مثلا تصدق. بعد که فرمود وقتی خمس دادی سایر المال لکه حلال، این سائر المال لکه حلال اون حکم وضعی را میفهماند. روایات باب ده تخمیس این بود. روایت چهارم همین باب ده که روایت معتبری است از سکونی این بود که اتا رجل امیر المؤمنین علیه السلام فقال انی کسبت مالا اغمزت فی مطالبه حلالا و حراما و قد اردت توبه ولا ادر الحلال من هو الحرام و قد اختلط علی. فقال امیر المؤمنین علیه السلام تصدق به خمس مالک. این راه توبه است، اما حکم وضعیش این است که فان الله سبحانه و تعالی رضی من الاشیاء بالخمس و سائر المال لکه حلال. این حلال وضعی است. خب اگر کسی تخمیس کرد و صدق یا بنوان تصدق یا بنوان تخمیس این خمس را داد، بس صاحبش پیدا شد، صاحبش پیدا شد که سائر المال لکه حلال نیست، با صاحب مال در اون حق دارد دیگر، باید مقداری را که وارد اون موضوع می شود که صاحب معلوم است، مقدار مجهول است، حالا یا احتیاطی هستند یا براعتی هستند یا ترازی هستند یا قرعه هست یا توزیع است یا یکی از احتمالات دیگر، 7-8 احتمال بود در اون مسئله. پس شائر المال لک حلال نیست، در حالی که این روایت معتبر هم حکم تکلیفی را در بر دارد هم حکم وضعی را. بنابراین وقتی که این نص خاص هر دو قسم را به عهده گرفت، این به منزله مبین است یا حاکم است برای توسعه موضوع، برای قاعده اتلاف یا قاعده علالیت. صاحبش پیدا نشه، یعنی قرده بود. نه این که بعد کشف خلاف شود، میشه نظیر حکم ظاهری، مثل استصحاب که نیست، که نظیر استصحاب نیست که مادام شک این حکم نافذ باشد، که این حکم ظاهری که نیست، این حکم الله الواقعی است. ما سه نحوه حکم داریم. یه حکم واقعی اولی داریم، مثل این میگن وضو بگیرید. یک حکم واقعی ثانوی داریم، مثل این میگن اگر آب نیافتید یا ضرر داشت تیمم کنید. یه حکم ظاهری هم داریم، مثل این کسی که قبلا متطهر بود الان شک دارد که متطهر است یا نه، حساب میکنه. این سومی طهارت ظاهری است، یعنی در ظرف شک انسان محکوم به طهارت است. بعد وقتی که اون قضو بیقین آخر شد، معلوم شد متطهر نبود. این در ظرف شک است. مسئله وجوب تخمیس یا وجوب تصدق که نظیر حکم به طهارت استصحابی نیست، نظیر تیمم است. تیمم حکم الله الواقعی است، مثل وضو. این چی نیست که در ظرف شک باشد، حالا که شک برطرف شد دیگه اثر نکند. اگر موضوع عوض شد حکم دیگری پدید می آید. پس بنابراین این چی نیست که حتی یتبینه، یعنی در تا متبین نشد و تا شک داشتی حکمش تخمیس یا تصدق است. اگر شک برطرف شد به ظهور المالک، باید مال او را بپردازی. این چنین که نیست که نه، حکم واقعی است. اینجا که قدر متیقنش، اینجا هم فرماد که حکم واقعی است دیگر، حکم واقعی است. قبل از تخمیس صاحبش معلوم نباشه به پیدانشه، بعد از تعویدی که وظیفه عمل کرد، این وظیفه حکم ظاهری است یا حکم واقعی؟ این حکم واقعی استراری است نظیر تیمم. اونجا در مقام منصرف اصلا شامل نمی شود، میگن در مورد شامل نمی شود، ولی فرض در این است که مورد رو شامل شده، یعنی صاحبش مجهول، مقدارش هم مجهول، حکمش هم تخمیس، حالا تخمیس کرده است. بعد از امتثال، بعد از امتثال صاحبش پیدا شد. این روایت دارد که سائر المال لک حلال. این روایت دو تا لسان دارد، هم حکم تکلیفی را میرساند که گفت قد اردت توبه، هم حکم وضعی را، حکم وضعی را هم با دو تعبیر، اینکه فان الله رضی من الاشیاء بالخمس، یعنی غیر از خمس دیگه لازم نیست. تعبیر دیگر این است که وسائر المال لکه حلال، این حلیت وضعی است دیگر. بنابراین این نصوص خاصه اون قاعده علالیت یا قاعده اسلاف را تبیین میکند. اما نصوص باب لغت چند تا حکم خلاف مرتکز هست که در نصوص روایات لغت شعر مقدس تعبد کرد و نمی شود از باب لغت به غیر لغت تعدی کرد. شما می گویید ما از ممکن است که شعر مقدس ما را در ظرف شک متعبد کرده باشد به لزوم تخمیس یا تصدق، ولی وقتی صاحبش پیدا شد ما از او سوال بکنیم آیا به ثواب راضی هستی یا به غرامت. او اگر ما را تقریم کرد، ما غرامت میپردازیم. نظیر باب لغته، میگیم نظیر باب لغته، شما میخواید از باب لغته به باب حرام مختلطه به حلال تعدی کنید یا یه اصل کلی دارید؟ از باب لغته بخواهید تعدی کنید ممکن نیست، برای اینکه لغته یک حکم خاص خود رو دارد در قبال حرام مختلط به حلال و در قبال مجهول المالک. لغته یک حکم خاصی دارد که اون حکم خاص را هیچ یک از فقها در هیچ یک از این دو مورد ملتزم نشدن، یعنی نمیشود ملتزم شد. در حرام مختلط به حلال کسی نمیتواند بگوید که شخص قدرت تملک دارد، در لغته هست. در مال مجهول المالک کسی نمیتواند بگوید که شخص متملک میشود، در لغته هست. در لغت شعر مقدس فرمود بعد الفحص و بعد الیأس شما دو تا راه دارید، یا میتوانید یا تملک کنید مال شما باشد یا صدقه بدید. اگر صدقه دادید یا تملک کردید و بعد صاحبش پیدا شد و راضی نبود برمیگردانید، ولی میتوانید تملک کنید و دیگر ید شما ید زمان نیست. خب این حکمی که مخصوص به لغت است، شما در باب حرام مختلط به حلال که ملتزم نمیشوید، در باب مجهول المالک ملتزم نمیشوید که شخص بتواند تملک کند. که پس میشود که لغت حکم خاص خود را داشته باشد که از اونجا تعدی نکنید. مطلب دیگر اون است که این یک تعبد خاص است، قاعده نیست. بیان ذلک این است که چطور شما مال مردم را متملک میشوید، این یک، و چطور شارع مقدس اجازه تخمیس، اجازه صدقه داد، چون اجازه صدقه یعنی تملیک، یعنی مال کسی را، چون عیر مشخص است در باب لغته، نه دین است نه مخلوط، یه عین خارجی مشخص مال که مالکش مجهول است، عین مال مردم را شما به اذن شارع تملیک میکنید، به مستمند صدقه میدید، او هم تصرف مالکانه میکند، با او بیع و شرا میکند، پس مالک شد. یک ملک در یک حال که دوتا مالک ندارد، شما به او تملیک کردید، به این مستمند تملیک کردید، او مستمند هم تصرف مالکانه میکند. وقتی تملیک کردید مال غیر را، به اذن ولی اون غیر تملیک کردید دیگر. وقتی به اذن ولی غیر تملیک کردید که اولای بالمؤمن است من انفسهم و اموالهم، پس ید زمان نیست. نشانش این است که میگن اگر صاحبش پیدا شد و راضی نبود، خب اگر ید شما ید زمان بود این دوتا غیر دوتا نمیتلبید. اگر ید زمان باشد، چه صاحبش پیدا بشود چه نباشد، انسان ضامن است. وقتی هم صاحبش پیدا شد، چه راضی باشد چه استرضا لازم نیست، چه ما استرضا بکنیم چه استرضا نکنیم ضامنیم، مگر اینکه بعد خودش بگه من بخشیدم. این که در لغت دو تا قید میارن، میگن اگر صاحبش پیدا شد وش از جریان با خبر شد و راضی نبود، به ثواب شما ضامنید. خب اگر ید زمان است و قاعده اسلاف است، مالک چه پیدا بشود چه پیدا نشود آدم زامن است. وقتی زامن شد تازه مثل مجهول المالک می شود، اول لغته بود حالا مجهول المالک است، باز باید از طرف صاحبش صدقه بدهد. اگر صاحبش پیدا شد یا نشد، اگر در مجهول المالک همچنین باشد، این شخص روزانه باید صدقه بدهد. اگر این امر به تصدق فقط حکم تکلیفی داشته باشد، نه حکم وضعی، یا باید دائما این مال رو نگه بدارد یا هر روز باید صدقه بده. برای اینکه الان که صدقه داد و این تصدق هم مجزی نبود، یدی او یدی زمان است و یک مجهول المالکی در عهده او مالک دسترسی ندارد، باید صدقه بده. اون قبلی که کافی نبود دوباره باید صدقه بده، این که نشد که. بنابراین چنین شخصی که به اذن ولی تصدق داد یا تخمیس کرد، یعنی مال را تملیک کرده است، دیگه دلیلی ندارد ضامن باشد. اگر واقعا میخواد ضامن باشد، پس مالک چه معلوم باشد چه معلوم نباشد، این شخص ضامن است. در لغت چندین تعبدی پیچیده است. یکی این که شما الان که میتوانید تملک کنید، این یک تعبد پیچیده است که مال مردم رو چطور من متملک بشم، این رو ولی مالک گفته است دیگر، این یک. وقتی هم که تملک نکردیم و صدقه دادیم، فعلا ید زمان نیست. اگه صاحب اصلا پیدا نشد که شخص ضامن نیست. اگر صاحب پیدا شد و جریان رو به او گفتیم و راضی نبود، تازه زمان پدید می آید. یعنی تلیعه زمان است. این شخص الان ضامن است، نه ادامه اون زمان. حالا اگه ثمراتی داشت و مانند اون تداوم زمان، اون ثمرات هم بارز، ولی اینجا تازه شخص ضامن می شود. در اینجا این با هیچ معیار جور در نمیاد. اینکه حکم ظاهری نبود نظیر اصل، حکم الله الواقعی بود. حکم واقعی که بود، شارع مقدس در این گونه از موارد فرمود این زمان برداشته شد، نظیر بدل هیلوله موقتا برداشته شد تا اینکه صاحبش پیدا بشود. خب همه اینا خلاف قاعده است. خلاف قاعده که شد تعبد طلب میکند. تعبدش در نصوص لغت است. شما به چه دلیل از نصوص لغت به نصوص به حکم حرام مختلط به حلال تعدی میکنید؟ تنقیح منات میکنید، در حالی که همین باب لغت حکمی دارد که هرگز شما تنقیح منات نمیکنید و اون جواز تملک است. شما تا کنون چنین فتوایی ندادید که حرام مختلط به حلال را میشود تملک کرد یا مجهول المالک را میشود تملک کرد، در حالی که در لغت این چنین است. گاهی گفته می شود که نه، روایات کم نیست، هم روایات باب لغت داریم هم روایات باب لس. ولی جوابش این است که اصل تعبد مال لغت است و روایات باب لس را شارع مقدس ملحق به لغت کرده است، وگرنه این چنین نیست که او هم یه قاعده و یه روایت جدایی باشد. اون روایات باب لس این است. باب 18 از ابواب لغت، باب 18 از ابواب لغت، جلد 25 وسائل طبع مؤسسه آل بیت علیهم السلام. عنوان باب این است: باب ان ما یؤخذ من اللصوص یجب رده علی صاحبه ان عرف و الا کان کاللغته. روایت مرحوم شیخ طوسی است، محمد ابن الحسن، به اسنادی عن السفار عن علی ابن محمد القاسانی تا میرسد به حفص ابن قیاس. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل من المسلمین اودعه رجل من اللصوص دراهم او متاعا و اللصو مسلمون. این کلمه لص با تسلیس صحیح است، یعنی هم لس هم لس هم لس. و لسو مسلمون هل یورد دو علی، به عنوان این که هر امانتی را به شما دادن برگردانید، آیا ما می توانیم به این دوز امانتش برگردانیم یا نه؟ فقال علیه السلام لا یرده، این را برنگردانه. فئن امکنه ان یرده علی صاحبه فعله و الا کان فی یدهی به منزلت لغته یسیبها. فرمود این به منزل، اگر صاحبش پیدا نکرد، نازل منزله لغت است، حکم لغته را دارد. به منزلت لغته یسیبها فیعرفها هولن، یک سال او رو معرفی میکند تا صاحبش پیدا بشود. فین اصاب صاحبها ردها علی و الا تصدق بها، اگه صاحبش پیدا نکرد از طرف صاحبش صدقه میدهد. فین جاء طالبها بعد ذالک، اگر صاحب این مال بعد از تصدق پیدا شد، خیره بین الاجر و القرم. قرم و قرب هر دو معنی قرامت است. اگر صاحبش پیدا شد، این شخص او را بین اجر معنوی، اجر صدقه و قرامت مخیر کند. اگر اجر را پذیرفت، دیگه قرامت بدهکار نیست و اگر اجر اخروی را نپذیرفت باید غرامت صاحب مال را بپردازد. فإن اختار الاجر فله الاجر و إن اختار الغرم غرم له، یعنی این شخصی که مال به دست او بود برای غرامت صاحب مال را باید بدهد. و کان الاجر له، اون ثوابی که تا کنون فرشتگان در نامه عمل صاحب مال نوشتن از این تاریخ در نامه عمل این شخص می نویسن. خب همه اینها خلاف طبع اولیست، دلیل خاص طلب می کند. نقل و انتقال یک امر کلامی، نقل و انتقال یک امر حقوقی به فقهی، همه اینها برخلاف است دیگر. ثوابی که به نام کسی نوشتن برگردانن در نامه عمل دیگری بنویسن. حکم فقهی و حقوقی که تا کنون به عهده دیگری بود الان برگردد به حکم دیگری بشود، این تعبد خاص است. این تعبد خاص در خصوص لغت آمده، چون که جواز تملک هم در خصوص لغت آمده. از باب لغتی که نمیشود به مجهول المالک و امثال ذالک تعدی کرد. فتحصله که طبع اولی عدم زمان است و این تخمیس کافی است. و اون روایات که داره تعلیل میکند، فإن الله رضی من الاشیاء بالخمس، ولی مالک حقیقی آمده این کار کرده. چطور اگر صاحبش به دنبال مالش میگردد، نیازی به مال هم دارد، ولی دسترسی به یابنده پیدا نکرده است، شارع مقدس اون یابندهی که مال را تصدق داده است ذمه او را بری میداند در یوم القیامه. اگر ما بخواهیم نظیر حکم لغت سخن بگوییم، این تعبد خاص طلب میکند. معامله لغت بکنید، چون خود شخص که به قول شما سرقت نکرد، این مال لغت آن است که مال گم شده ای رو کسی پیدا کند. یک شخصی سارق بود، مال دیگری را به سرقت گرفت، آورد به یک شخصی دیگری به عنوان امانت سپرد. این بعد فهمید که این شخص دزد است، این متاع هم دزدی است، چه بکند؟ اگر چنون چه احتمال بدیم ید او ید اماره حجیت است و مال او است، باید برگرداند. جایی که ید معتبر نیست، یا انسان علم دارد که این عین مال مسروق است، یا نه اگر عین ندارد ید این شخص به قدر ضعیف است که اماره مالکیت نیست. بعضی ها ممکن است که در طول عمر کسی به اونها هدیهی بدهد، مال حلالی دستشون بیاید، ولی حرفه اونها سرقت است. چنین افرادی یدشون اماره مالکیت نیست. اون کسی که در طول عمر ممکن است گاهی هدیه نصیب او بشود، اون که در دست اوست محکوم به ملکیت او نیست، این ید اماره مالکیت نیست. بر تقدیر اون ودعی، اون که ودیعت گرفت، یا یقین دارد که این مال سرقت است، یا نه اگه یقین نداشته باشد اماره بر مالکیت هم ندارد، دلیلی ندارد که این ملک اوست، وگرنه او برمیگردد. سوالاتی در این ورقه مطرح شده بود، من فکر میکنم سوالات خوبی هم بود. در طی این روزها ما به این سوالات تقریبا جواب دادیم، چیزی از این سوالات نمونده است. حالا میموند مطلب بعدی و این است که اگر مال معلوم بشود، نه صاحب مال اگر معلوم بشود، حکم همین است. اگر مال معلوم بشود، یعنی بعد از اینکه شخص فحص کرد، فحص شکش هم مستقر شد، یعنی عنوان اختلاط یک عنوان مستقر شد که الحرام المختلط بالحلال اذا لم يعرف صاحبه، یک موضوع مستقری بود نه موضوع بدعی، و شخص به حکم صدقه یا تخبیس عمل کرده است، بعد از تخبیس قدر مال معلوم شد. تا کنون بحث در این بود که صاحب معلوم بشود، الان قدر مال معلوم شد. قدر مال اگر که رون چه همون خمس بود که بحثی در اون نیست، اگر بیشتر از خمس بود یا کمتر از خمس بود چه کند؟ این رو مرحوم سید رضوان الله با این سبک بیان کرد. مسئله 34، لو علم بعد اخراج الخمس ان الحرام ازید من الخمس او اقل لا یسترد زائد على مقدار الحرام في صورت ثانیه و هل یجب علیه تصدق بما زاد على الخمس في صورت الاولا اولا وجهان احوتهم الاول و اقواهم الثانی. حالا روی این مسئله ملاحظه فرمید، مثل که میان وقت گذاشت. الحمدلله رب العالمین.